السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. در سوره مبارکه فجر قرآن کریم خط انبیای الهی رو روشن کردن و اینکه زندگی دنیای شما به چه منظوری طراحی شده. این زندگی دنیا نه برای تمدن سازی است و شما رو برای آباد کردن دنیا به دنیا وارد نکردیم. این دنیا برای افراد بشر گذراست، برای جوامع بشر هم گذراست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند مال علی و لنعیم یفنا، علی را با نعمتهای فناپذیر چه کار؟ عاقلان عالم و خردمندان این چنین فکر می‌کردند. چیزی که امروز در دست ماست و فردا از ما گرفته میشه، شایستگی دلبستگی به او درش نیست. پس اولیای خدا به دنیا هرگز دل نمی‌بستند. تلاش‌های دنیایی اونها به عنوان یک وظیفه الهی بود. این برنامه زندگی دنیاست. دنیای شما مزرعه است برای آخرت. بنده این رو بر زبان جاری می کنم، ولی قلب چقدر باهاش آشناست خدا می دونه. دنیا جاذبه زیادی داره، با همه کوتاه بودن، با همه مصیبت ها و مشکلات. قرآن می فرماید که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. شون دنیا رو بر می شمارن، میگن اینا در چشم مردم خیلی جلوه‌گر شده، یه شهواتی به این امور دارند، شهوت مال، شهوت به جنس مخالف، شهوت به باغ و راغ و همین زرق و برق ها. به این شهوات محبت دارند، یعنی این سه تا واژه رو به کار میبره، و این محبت در نظر اونها خیلی خوش جلوه است، یعنی فکر میکنن این محبت ارزشمنده. زینه حب و شهوات، شهواتیست، محبت به شهوات و جلوگر شدن این محبت، یعنی سه لایه داره بسید. خب دنیا این چنینه، دلها رو می رو باید. خیلی مرد میخواد که دل بسته نشه، حداقل متعادل برخورد بکنه، حداقل بخشی اگر به دنیا دل داره، بخشی هم به زندگی ابدی و به خدای تبارک و تعالی. اما به هر حال جریان این چنین، چون مردم به دنیا دل دارند، دنیا رو محور میگیرند. هر وقت خداوند او رو در معرض امتحان قرار بده، امتحانی در مسیر ناز و نعمت، موقعیت و مال و امکانات، میگه پروردگار من مرا اکرام کرد، یا به تعبیری من عزیز خدا هستم. اگر از اینا رو ازش بگیرند یا یه بخشیشو بگیرند، میگه خدا در حق من کم لطفی کرده، ان ربی اهانن، در حالی که نه نعمت دادن خدا نشانه اکرامه و نه ابتلاها و مصیبتها و تنگگیریها نشانه عدم اکرام و اهانت و تحقیر هیچ کدام نیست. حضرت ایوب پیامبر عظیم الشأن الهی سالها در نعمات الهی بودند، فرزندان بسیار، اموال زیاد، باغ و راغ خدا داده بود، گاهی به انبیا هم میدادند. یک بار به او خطاب شد که یعقوب ایوب آماده باش، ما میخوایم ورق رو برگردونیم. ورق برگشت، اموال همه رفت، فرزندان اینطور که نقل کردن زیر آوار موندند و همه پسران از دست رفتند. یک ابتلاء عظیم الهی. همسر هست ایوب موند و خودش. یک بار همسر هست ایوب کلمه ای بر زبان جاری کرد که چرا این چنین؟ فرمود که ما سالها در نعمت خدا بودیم، حالا خدا میخواد چند سباهی ما رو در مشکلات ببینه، باید حرفی داشته باشه. انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب، ما او رو بنده صابری یافتیم، چه خوب بندهی بود، در همه شرایط به خدا برمیگشت، به او توجه میکرد، در مشکلات هم به سوی خدا می اومد، در نعمت هم همینطور. گذشت مدتها، بیماری هم بر او عارض شد، به طوری که عزلت برگزید، از مردم کناره گرفت. همسر او می رفت آذوقه‌ای تهیه می کرد. جریان رو می دونیم دیگه، تا اینکه یک روز مجبور شد گیسوان خود رو بفروشه که نونی تهیه بکنه. که از ایوب خیلی نگران شدند و خلاصه قسمی خوردند در تنبیه او. بعد دیگه یه کار که شدت پیدا کرد، دست به دعا بلند کرد. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، یا در جای دیگه داره که رب انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. یه جا در سوره انبیا قرآن داستان او رو بیان میکنه، یک جا در سوره صاد رب انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. خدا یا شیطان با گرفتاری و سختی با من برخورد کرده، بلاها رو به سراغ من آورده. تعجبه که بیماری خودش رو به شیطان نسبت میده. بعضیا معتقدن شاید بعضی از این موجودات مزاحم ذره‌بینی از به نوعی از جنود ابلیس باشن، و جنود و ابلیس اجمعون. حالا بحث ما نیست الان که حالا تفصیل بده، ولی بیماری خودش رو به شیطان نسبت میده. رب انی، یه اشاراتی قرآن گاهی یه جاهایی میگه و رد میشه، و اما منشأ یه مطلبی است. رب انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. بعد خطاب رسید، ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب، پاتو روی زمین بدوون، پاشنه پا رو یا کف پا رو کشید روی زمین، چشمه ای بیرون زد، شبیه اتفاقی که برای حضرت اسماعیل افتاد که پاشنه پا رو از تشنگی روی زمین میکشید، چشمه زمزم خارج شد، چشمه ای بیرون زد. بعد بهش گفتن هازا مغتسلون باردون و شراب، این یک آبیست برای اغتسال و شستشو. خنک هم هست، معلوم میشه که بیماری های او رو عذاب میداده از نظر حرارتی که در بدن ایجاد میکرده. و شرابون، رفتن تو این آب شستشو کردن، تمام جسمشون و پوستشون صحیح و سالم شد. مقداری از اون آب خوردن، همه ناراحتی های درونیشون برطرف شد. هازا مقتسلون باردون و شراب، و نوشتن جوان شدن. اشاراتی قرآن داره درباره یک مایع حیاتی که هم اینجا او رو مطرح میکنه، هم در داستان حضرت موسی که به دنبال حضرت خضر بودن. اذ قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. گفت من باید انقدر حرکت کنم که به مجمع البحرین برسم. مجمع البحرین محل جمع دو دریا، میگن دریای سیاه و دریای آزاد بوده. وقتی که مأموریت یافتن که خضر رو پیدا بکنن سلام الله علیهما، میرفتن به طرف مجمع البحرین. رسیدن به مجمع البحرین، سلام ما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما، ماهی خودشون رو فراموش کردن، ماهی که به عنوان غذا همراهشون بود. آب دریا گذاشتن لب دریا، هست موسی رفت برای انجام امری، غلام بود و این آذوقه، آب دریا خورد به ماهی، ماهی زنده شد و به صورت شیارگونه وارد دریا شد. و اتخذ سبیله فی البحر سربا. سربا میگن اگر مایع غلیظی باشه که سنگی مثلا در او انداخته بشه، حفره ایجاد میکنه، تا بخواد بسته بشه زمان میبره. آب اینطوری نیست، هرچی هم در آب بیفته بلا فاصله پشتش پر میشه. معلوم میشه اونجا آبم نبوده، یه مایع غلیظی بوده، مایع حیاتی. و اتخذ سبیله فی البحر سربا، از اینجا عبور کردن. حضرت موسی درخواست سبحانه کرد، گفت آتنا قضاءنا لقد لقینا فی سفرنا هذا نصبا. خیلی خسته شدیم، سبحانه ما رو بیار. غلام گفت اون قضایی که برای سبحانه بود برای آذوقه ما در راه، اون ماهی دم دریا به یه شکل عجیبی رفت تو دریا، منم یادم رفت به شما بگم. حضرت موسی هم گفتن قال ذالک ما کنا نبقه، این همون جایی بود که ما دنبالش میگشتیم. یعنی این آب حیات که تو افسانه ها هست یه واقعیاتی داشته، قرآن اشاراتی این گونه داره. فرتد دا علا آثاره ما قصصا، برگشتند اونجا هست خس رو یافتند. فوجدا عبدا من عبادنا، بنده ای از بندگان ما رو یافتند. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، بنده ای که ما رحمتی شامل حالش کرده بودیم و علم ویژه ای رو به او عطا کرده بودیم. که از اینجا دیگه گفتگوی حضرت موسی و حضرت خضر شروع میشه. و همین مایع حیاتی است که الان در اعماق اقیانوس هاست. در روز قیامت وقتی که مرحله دوم بشه و انسان ها بخوان بازسازی بشن برای خروج از قبرها، در روایات داره که باران حیات میباره، در بعضی روایات داره باران میباره، در روایتی باران حیات. گویا همین مایع حیاتی دو دفعه بر میگرده روی سطح زمین میباره و طینت هایی که در دل خاک کشت شده به صورت جنین در دل خاک پرورش پیدا میکنه و با نفخ صور دوم از دل خاک میان بیرون. یه صلوات کن. خب به هر حال پیامبر عظیم الشأن الهی مثل حضرت ایوب گرفتار ابتلاعات میشه. وقتی خوب از امتحان بیرون میاد دیگه ادامه این ابتلاعات دلیلی نداره. در یک دعایی که به انجام میرسونه بعدم نمیگه خدایا حتما مرا نجات بده، میگه رب انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب، یا رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. بعد دیگه ابتلا برطرف میشه، به صورت معجزه‌وار حضرت ایوب جوان میشه با استفاده از این آب. میگن همسرش میاد، همسرش هم در این آب شستشو میکنه و میخوره، او هم جوان میشه. در قرآن میفرماد که و وهبنا له اهله و مثلهم معهم، ما همون فرزندان رو به ایوب برگرداندیم، همانند اونها رو هم به او برگردوندیم. مهم اینه که در مصائب دنیا اهل ایمان صابر باشند و راضی به رضای خدا. خدا امتحان رو که بندگان خدا دادند، بلا رو کنار میزنه، آسایش رو بهشون برمیگردونه و بعد هم اجر عظیم زندگی آخرت رو برای اونها تدارک میبینه. حدیثی از امام صادق سلام الله علیه، البته این حدیث مکرر هم اومده به عباراتی نزدیک به هم، که از وضع مؤمن در عجبم که هرچه برای او پیش میاد براش خیره، اگر مالک شرق و غرب عالم بشه برای او خیره، اگر بدنش رو هم با مقراض قطعه قطعه کنن باز برای او خیره. چرا؟ علتش تو حدیث نیومده، اما علت اینه که اینا همش امتحانه. اهل ایمان خوب از امتحان بیرون میاد، همش به نفعشون تمام میشه. بلاهای دنیا دوره ای داره، دورش که تمام بشه بعد دوره آرامش و آسایش رو خدا هدیه میکنه، باز تا یه مقطع دیگری که خدا بخواد ابتلایی رو به مؤمن هدیه بکنه به عنوان یک باری که به سرمنزل برسونه و دو مرتبه نمره و جایزه خودش رو دریافت بکنه. فقط مهم اینه که انسان بتونه صابر باشه. صبر رو هم خداوند خودش به مؤمن هدیه میکنه. نقل شده که وقتی هست ایوب یک بار صبر خودش رو عرضه داشت، خطاب رسید که صبر رو چه کسی به تو ارزانی داشت. روایتی است در فروع کافی، جالب، فرمودن از صبر و البلاء یستبقان الی المؤمن، صبر با بلا با همدیگه به سوی اهل ایمان مسابقه میگذارن. فیعتیه البلاء و هو صبور، وقتی بلا به سراغ او میاد او صابره، صبر قلبشو پر کرده. حوادث دنیا را آدم گاهی از پیش فکر میکنه غیر قابل تحمله، وقتی رخ میده آدم ببینه نه میشه تحمل کرد. یه کس دیگری کمک میکنه به اهل ایمان، اینه که گاهی ورد زبان مؤمنین هست که از خدا صبر بخوایم. اگر مصائب دنیا بد بود، خدا بالاترینش رو به وجود مقدس امام حسین علیه السلام نمی‌داد. اینا همش تدارک خیر درش دیده شده. عنایات الله علی عبده بدایات و نهایات و حل بلا و نهایات و بدایات و حل بلا، الطاف ویژه خدا بر بندگان مؤمن مسائلی است که یا اولش بلا هست بعد اون عنایت، یا او عنایت میاد به بلا ختم میشه. بلاهای دنیا رو نباید بد ببینیم، وسیله ارتقاء مقام ماست، وسیله دمره گرفتن ماست، چون در زندگی دنیا خواه نخواه هست. دنیا بنا نیست به کام ما بگرده، مثل دنیا رو خدا این گونه نیافریده. اگر کسی دنبال ای باشه که یه روزی یه زمانی دنیا از هر جهت به کام او بگرده، خب این میبازه، چون یه همچه روزی نخواهد رسید. یه جا درست میشه یه جای دیگه خراب میشه، بنابراینه ما باید توجیه باشیم نسبت به این زندگی. من یادم وقتی رفتیم سربازی بعد از دوره دانشگاه، با اینکه حال ما قرار بود افسر بشیم، مثلا افسر وظیفه، سرگردی بود فرمانده اون قسمت، اول ورود ما اومد یه سخنرانی کرد. خلاصه مفهوم سخنرانیش هم بود اینجا خونه خاله نیست، یه وقت به فکر راحتی استراحت توجیه باشید که بهتون سخت نگذره. اگر توجیه باشید وقتی برای رزم شبانه بیدارتون کردن خیلی به شما سخت نمیگذره. اگر توجیه نباشید هر مطلبی پیش بیاد شما دق دلی دارید، ناراحتید، چرا خوابتون کم شده، چرا سربالایی ها رو میگن برید، چرا او کارا رو میگن بکنید. همینه، قرآن ما رو نسبت به زندگی دنیا توجیه میکنه، میگه از این زندگی انتظار آرامش یک دست نداشته باشید. در اون حدیث زیبای که در احادیث ما اومده، خداوند به حضرت موسی بن عمران خطاب کرد که من چند چیز رو چند جا قرار دادم، مردم جای دیگری دنبالش میکردن، بهشم نمیرسن. انی وضعت الراحت فی الجنه، راحتی مطلق رو در بهشت قرار دادن. و الناس یفلحونه فی الدنیا، مردم تو دنیا دنبالش میگردن. و متا یجدونه، اگه گیرش آوردن. تا حالا که ما تجربه کردیم همه ی نعمتهای دنیا با یه مشکلاتی همراه بوده، معمولا اینطوری بوده دیگه، کم اتفاق میافته، او هم باز به دنبالش یه چیزایی دیگه است. ما اگر توجیه باشیم نسبت به این زندگی انشاءالله صابر خواهیم بود. صبر با بلا مسابقه میذارن، وقتی به سراغ مؤمن میاد قلبش مالامال از صبر. والجزع والبلاء یستبقان الکافر، به سوی کافر بیتابی با بلا مسابقه میگذاره. فیأتیه البلاء و هو جزوع، وقتی بلا به سراغش میاد که بیتابه، حقم داره بیتاب باشه، چون مؤمن میدونه این از طرف خداست، اولا حکیمانه است، ثانیاً اجر عظیم الهی به دنبال اوست. اما کافر که یه همچی توجیهی نداره، کسی که با خدا زندگی نمیکنه این مشکلات رو پای کی بگذاره؟ این که بیتاب میشه، کلافه میشه، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این که بیتاب میشه، کلافه میشه، چرا باید این اتفاق بیفته؟ ولی اهل ایمان میدانند که آنچه به اونها برسه مکتوب الهیست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، هیچ چیزی برای ما پیش نمیاد مگر اینکه خدا برای ما بنویسه، او باید برای ما خیر بخواد. و همش هم انشاءالله در مآل قضیه خیر خواهد بود. خلاصه این آیات اینه که ما در زندگی دنیا نگاهی به دنیا مداری شما نداریم، آبادی دنیا، تمدن سازی دنیا، شما در دنیا برای ما اهمیتی نداره. ما شما را آوردیم در این دنیا برای امتحان در مسیر بندگی خدا. کدام یک درجه بندگی بالاتری دارید؟ ایکم احسن و عملا. این درجه بندگی رو دو گونه محک میزنیم، یک با نعمتها، فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. گاهی برای امتحان به انسان نعمت میدیم، او رو اکرام میکنیم. آدم هایی که اهل مکتب انبیا و اهل حشر و نشر با اولیاء خدا نیستن مغرور میشن، میگن معلوم میشه ما عزیز خدا هستیم، خودشونو بالاتر از دیگران میبینن وقتی به نعمت میرسن. خب و اما اذا مبتلاه، ما گاهی هم از اووری امتحان میکنیم، فقدر علیه رزقه، روزی رو بر انسان تنگ میگیریم، مشکلاتی براش پیش میاریم. فیقول ربی اهانن، باز اونایی که تربیت شده نیستن فکر میکنن مورد بی لطفی و بی مهری خدا قرار گرفتن. هرگز چنین نیست. اهل ایمان در بلا و در نعمت مورد لطف خدا هستند. غیر اهل خدا و کفار هم نه در بلا و نه در نعمت مورد لطف خدا نیستند، الا رحمانیتی که به همه بناست تو این دنیا روزی بده، او برا همه است، برا کفار هم است. اما لطف ویژه‌ای که خدا عنایتی داشته باشه به فرعونی که در اون اوج اقتدار بود، هیچ نگاه مهرامیز خدا نمیگه مورد لطف نبود، چون مقابل پیامبر او ایستاده بود. نمرودی که در اوج قدرت بود مورد لطف خدا نبود. این نگاه ما به زندگی دنیا از نظر قرآن باید یه نگاه جدی باشه و این خیلی مؤثر در آرامش زندگی ما. الصبر و البلاء یستبقان الی المؤمن، کسی که روح ایمان تو وجودشه، هان علیه مصیبات و دنیا، ابتلاعات دنیا بر او کوچک میشه. در آیات بعد میفرماید که کلا، این تفکر سران شرک رو نفی میکنه. اونا میگن ما در ناز و نعمتیم پس عزیزان خدا هستیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم. میدونید شما چرا این موقعیت و ناز و نعمت رو تونستید تدارک ببینید؟ بعضی از مفسرین به این معنا برگردونید، شما وظایفتون رو در جامعه عمل نمی کنید. اگر به وظایفتون عمل بکنید، این گونه انبان و مخازن اموال شما پر نمیشه، کما اینکه اولیاء خدا مال دنیا بهشون رو می آورد اما کنز نمی کردن. بلا تو کرمون الیتیم، شما یتیمان رو اکرام نمی کنید. که در تفسیر قمی، این تفسیر نور الثقلین از تفسیر قمی نقل می کنه که شما حق آل محمد صلوات الله، ادا نمی کنید. از کردیم این آیات در زمان نزول متوجه سران قریشه، سوره چون مربوط به امام حسین علیه السلام، اینا متوجه بنی امیه میشه. اینا خیلی افتخار میکردن به قدرت ظاهری خودشون. معاویه قدرتش رو دلیل حقانیتش میگرفت، یزید همین شعارها رو میداد، ابن زیاد که در مجلسی که اهل بیت رو به کوفه آوردن زیاد از این حرفا زد، بعد خطبه خوند سپاس خدای را که اهل حق را پیروز کرد لعنت الله. خب اینا از این حرفا خیلی می زدن، می گن کلا بلا تکرمون الیتیم. آیا ممکنه این آیات اشاره به ایتام امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا باشه؟ شما با یتیمان آل محمد چه کردید؟ شما پدر رو شهید کردید، عمو رو شهید کردید، برادران رو شهید کردید، مردان رو از این جمعیت گرفتید، با خودشونم اونگونه عمل کردید، شما استید افت برشون. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا تعام المسکین، شما هیچ تشویق و ترغیبی بر اطعام مساکین ندارید. و تأکلون التراث اکلا لما، شما میراث رو یک جا میبلعید. و تحبون المال حبا جما، شما مال دنیا رو به شدت دوست میدارید. با این ترتیب حالا شما به یه قدرتی رسیدید. ولا تحسبن الذين ظلموا انما نملي لهم خيرا لانفسهم، ظالمان خیال نکنن، این آیه بود یا آیه این نظیره به این، که میگن در مجلس یزید وقتی افتخار کرد، خودش رو حق گرفت که خدا ما رو پیروز کرد، بعد حضرت این آیه رو براشون خوندن، گفت آیه قرآن مربوط به تو رو ما باید بخونیم. ولا تحسبن الذين ظلموا انما نملي لهم خيرا لانفسهم. ستمگران فکر نکنن مهلتی که ما بهشون دادیم به نفعشونه. انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما مهلت بدیم که اینا پرونده سیاهشون رو تکمیل کنه، اما سرانجام کار عذاب ذلتباری رو خدا برای اینها تدارک دیده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. چقدر قرآن این حرف رو تکرار میکنه. بابا اهل ایمان شماها دیگه حواستون باشه، من خطاب قرآن رو دارم عرض میکنم به ماها. شماها دیگه اهل قرآنید، اهل ایمانید، حواستون باشه. هی نگید چرا خدا به او بهلت داده، به او ظالم، به اون. دوران دنیا همینه. سر جلسه امتحان هرچی هم دانش آموز غلط بنویسه ورقه رو عدسش نمیگیرن، مگر در یه شرایط خاص مهلت میدن امتحانش رو به پایان برسونه. بعد اون وقت موقع نمره دادن براش روشن میکنن که وضعیتش چیه. نشینید حرف بزنید چرا خدا به او که در راه باطل اونجور داده، به او قدرت داده. الا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. خدا اینا رو مهلتی بهشون میده، محاسبه و کیفر اینها رو به تأخیر سلام بده، به تأخیر میاندازه برای روزی که چشمها در اون روز فرو میافتن. روز قیامت هم نزدیکه. ما 20 سال دیگه طبق بحثی که دیروز عرض کردم آیات آخر سوره نازعات، 30 سال دیگه، 10 سال دیگه، همه ما در صحنه قیامت میبینیم که یزید را آوردن با چه ذلتی، میبینیم که دشمنان امام حسین علیه السلام را چگونه با ذلت حضور دادن. آنجا خواهیم دید که اولیاء خدا را با چه عظمتی حاضر میکنن. در اونجا خواهیم دید که اصحاب امام حسین چه موقعیت عظیمی دارن. در روایاتی نقل شده اصحاب امام حسین رو میارن بی حساب به اینها میگن برید به بهشت، میگن وای میستن نمیرن. میگن چرا حرکت نمی کنید؟ میگن امام حسین کجاست؟ ما او رو میخواییم، ما بهشت رو نمیخواییم. حاضر نمیشن قدمی از امام جدا بشن. این شکوه عظمت رو به زودی خواهیم دید، خیلی زود. عمر دنیا کوتاه، برزخ هم با همه جریاناتش بعد از بیداری در صحنه قیامت فراموشمون میشه، زندگیمون رو ادامه میدیم. خب من حاجای شوهنگیانم تشریف آوردن، خیلی وقت من زیاد وقت رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. پس من امروز مصیبت رو میخواستم یه دو سه خطی بخونم، ولی حتی مصیبت رو حاج آقا ادا میکنه. شاید جفا باشه که من بخوام. انشاءالله خداوند دلهای ما رو به نور معرفت و عنایات ویژه قرآن و اهل بیت منور کنه با ذکر صلواتی بر محمد.